آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش من خیالتو نیستم و نیما رئیسی بازیگر این اثر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما هم به خانواده بزرگ تیپال. امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
جناب رئیسی از حضورتون در نمایش من خیالتون نیستم بفرمایید برای شنوندگان ما. نمایشی که از عشق میگه و از روابط انسانی.
بله خب در وهله اول طبیعتاً به عنوان بازیگر متن رو وقتی میخونی به خصوص متن جذابی که حمید جان شریف‌زاده نوشته به قول فرمای شما همین شکلی آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند برای به دل منم نشست خیلی و طبیعتاً تو طول تمرین ها هم البته من چون دیرتر به مجموعه پیوستم میخورده تمرین ها فشرده تر ولی مثلا تعداد روزها کوتاه‌تر بود نسبت به تمرین های معمول تئاتر ولی خب تو طول تمرین ها بیشتر این آدم ها رو تک تک آدم های نمایش رو و این آدم رو دریافتم و به همین ترتیب هم وقتی اجرا میشه شاید جالب باشه ولی برای من دارم میبینم تجربه جالبی برام که چقدر تأثیر میذاره رو تماشاگر و یکی از نمایش هاییه که شما وقتی میخونی نمایشنامه رو این احساس توش داری و وقتی حالا نسبتاً امیدوارم اینطور باشه به درستی اجرا بشه تأثیر در واقع اون رو توی تماشاگر به وضوح میبینی. یعنی چون یه موقع از شما تأثیر ریاکشنی به عنوان تماشاگر تظاهر ریاکشنی میدی به یک مسئله به یک نمایشی و در درون دی اتفاق میفته یه موقعی هست که تظاهر داره یعنی ریاکشن میده تماشاگر نسبت به لحظه های این نمایش و به نظرم اتفاق جالبیه که ما این تأثیر رو احساس میکنیم تو تماشاگرمون تو طول اجرا در واقع یعنی منتظر نمیشیم بعدش حالا مثلا تماشاگری بیاد بگه بد بود خوب بود یا حالا هر چی یه قسمتی از این تأثیر رو در هنگام اجرا توی تماشاگر احساس میکنه.
یه مقداری کار فکر کنم برای شما که بازی میکنید روی صحنه سخت شده. ما دو شخصیت متضاد هم روی صحنه داریم و دو اتفاق متضاد هم در یک سو شادی داریم و خنده و در سوی دیگه حزن داریم و اندوه و لحظه های احساسی که واقعا آدم رو به غلیان و جوشش میاره. از ایفای این نقش و ایجاد چنین صحنه هایی بفرمایید برای شنوندگان.
من فکر کنم یکی از قواعد درست توی راست رو بخوایم حالا نمایشنامه نویسی کلاسیکه که شما این فراز و فرودها رو در نظر میگیره در این حال که یه موقع از کار حالا یه گونه ای رو انتخاب میکنه نویسنده میگه من میخوام کمدی بنویسم یا تراژیک بنویسم یا ملودرام بنویسم ولی وقتی که این تلفیق اتفاق میفته طبیعتا به نظر من جنس تأثیرش هم متفاوت میشه. یعنی هم در موقع خوندن نمایش این لذت هست هم در موقع اجرا و دیدنش. به قول فرمان شما این کار حالا به خصوص صحنه هایی که یهو فضای دراماتیک بیشتر میشه دوزش و بار دراماتیک جریان خورده سنگین تر میشه خب که یه قسمی از بار کمدی خب بر عهده نقشش که مهدی جان بازی میکنه و به خوبی هم اونو بازی میکنه و بعد همین بازیگری که خب بسیار طناز و شیرین هست در به فاصله چند صدام ثانیه باید نه اینکه حالا باید لحظه اینطور هست لحظه دردناکیست لحظه اشکاوریست در واقع میبینیم که موفق میشه که با درایت خاصی تماشاگر رو در واقع باز به لحاظ فضای دراماتیک در واقع تأثیر بذاره، روش خورده ناراحتش کنه یا حالا اشکی بریزه تماشاگر در کنار اون شادمانی که چند ثانیه پیش داشته. و این به نظر من این خیلی به لحاظ حالا مطمئنن همه جا آگاهانه این کار کردن، ولی به هر حال میخوام بگم خیلی به لحاظ روانشناختی خیلی اتفاق درست و تاثیرگذاریه. یعنی به نظر من این باعث میشه که تماشاگر در نهایت با یه حال خوبی به لحاظ حسی سالن رو ترک کنه و طبیعتاً اون قسمتی هم که باید به لحظه های نمایش فکر کنه اتفاق میفته. یعنی بعد از اینکه با این ها من خیلی راست شو بخوام به این شیوه معتقدم که شما اول اون لحظه حال تماشاگر خوب کنید، بعد بذاریم بره و بعد بهش فکر کنه. یه خورده ما تو فضای تئاتر همیشه دلمون میخواد تماشاگر اونجا تو سالن به فکر واداشته بشه، ولی به نظر من اگه ما به هر حال تماشاگر یه خورده عمومی تر و تماشاگر معمول تئاتر رو بهش احترام بذاریم و بگیم که ما حاضریم که شما در حین دیدن نمایش حال خوبی پیدا کنی، حال متفاوتی پیدا کنی، متأثر بشی از در واقع تئاتر، تأثیر بگیری از این نمایش، بعدش که رفت بیرون تو طول مسیر فرداش همون شب نمیدونم بالاخره یه تایمی مطمئنم به این نمایش و لحظه‌اش فکر خواهد کرد.
اتفاق دیگه‌ای که میفته، ما اصلا تو این نمایش رفت و برگشت نوری نداریم و با یک تغییر فقط رنگ نوری فضاهامون عوض میشه. این سخت نیست که هی حس ها رو باید در آن واحد عوض بکنید و اون حس رو واقعا درست و صحیح به تماشاگر منتقل بکنید؟
ببین بعضی موقع تو اصولا بعضی کارا انجام دادنش سخته، ولی وقتی میگم تأثیر میذاره لذت اون سختی دو برابر میشه. بعضی از سختی ها خب برایندش یک لذتیه، اینم جز به همون لحظه هست به نظرم که طبیعتا وقتی با رفت آمد نور یه لحظه یه صحنه عوض میشه، درسته به قول شما تغییر مشکله، ولی با چون تأثیرش تأثیر خوبیه بذار بخش.
ما میتونیم اسم این کارو بذاریم کار مقاومت یا بذاریم کار مثلا جنگ؟
من به ژانر و گونه خیلی معتقدم، ولی کلا آدم در واقع تحلیلی از منظر در واقع تحلیل متن به شکل معنایی خیلی نیستم. من متن رو تحلیل میکنم در حد اینکه بازیگر چه کارهایی بود بکنه به این لحظه برسه، یا مثلا بک‌گراند حساش چی بوده، ولی اینکه به این فکر کنم خب الان من دارم توی کار مقاومت نمیدونم یا دفاع مقدس بازی میکنم یا کار کمدی بازی میکنم یا مثلا ملودرام یا تراژیک و اینا، خیلی راستشو بخواید به این قضیه هیچ وقت فکر نکردم. احساس میکنم این رده بندی و گونه گذاری ها حالا کار ماست. منتها خب یه موقع شما یه جشنواره مثلا دارید، مثلا میذارید اسمش جشنواره دفاع مقدس یا جشنواره مقاومت یا جشنواره سنتی آینی، بعد میبینید چه فاکتورایی دارید. مثلا به نظر من این کار میتونه تو جشنواره سنتی آینی هم باشه، برای اینکه به نظر من یکی از ایرانی ترین کارهایی که من تو زندگیم خوندم و بازیش کردم. و حالا این چیز میشه یه دفعه دیگه مثلا همین رو تجربه کنه یا امتحانش کنه که مثلا طراحی صحنه مثل همین بروشوری که شما می‌بینید طراحیش هم توی همون سمت و سو باشه، تو همون فضای آینی سنتی، چون کار خیلی ایرانیه. بعضی موقع من حتی تو سینما می‌بینم میگم خیلی خوشحال باشیم که ما هر چه هست خیلی ایرانیه، خیلی بومیه همه چی، کمتر ما این خب خیلی به نظرم خوشاینده که شما مثلا یه فیلمی رو دارید با فاکتورهای فیلم ایرانی مثلا، یا یه تئاتری دارید واقعا با فاکتورهای تئاتر ایرانی. این تئاتر به نظر من اگر یک جای دیگه از دنیا اجرا بشه کاملا میتونه نمایی یک مقطع زمانی از این مملکت باشه، آدمهای این مملکت رو به دیگران معرفی کنه. حالا مسلماً اینا آدمهای عجیب غریب و ویژه‌ای بودن، ایثار کرده هر چی کردن میتونه جزوی از و واقعیت بوده، میتونه جزوی از این معرفی باشه. حالا توی طراحی صحنه، توی لباس، همه این چیزا غیر از کاراکترها و داستان، یک مجموعه‌ای میتونه توی به عنوان معرف یک کار کاملا ایرانی و یه جور حتی فولک مثلا یک کار کاملا به نظرم با بک‌گراند و با ریزه‌کاری‌های این نوع است در واقع تئاتر میتونه باشه. میخوام بگم که پس بنابراین اینو ما یه خورده یه ویژگیایی تو کار پیدا میتونیم بکنیم، در این حال کار مدرنیه، در این حال فضای متخ و فضای کلاسیکه، ولی در واقع اون چیزی بگم سختی های کار کلاسیکو نداره که مثلا تو رو دور کنه از تماشاگر. دیالوگ ها خیلی روون، نزدیکه به زندگی عادی. و من همیشه میگم، من همیشه حسرت اینو دارم توی تئاتر، یه خورده کار نشدی به نظر میاد، به خصوص تو سالن های مثل ناظرزاده که سالن های سندار هستن. سن به معنی صحنه، استیج در واقع به معنی سن و سال، نه سندار هستن. همیشه حسرتم اینه که حیفه که ما تو تئاتر در چند قدمی یا در واقعا نزدیکی تماشاگریم، بعد هی خودمون رو ازش دور میکنیم. حالا مثلا با یه گریمای اغراق‌آمیز، با لباسای غیر واقعی. من احساس میکنم اون ژانر تئاتر رو دوست دارم، ولی میخوام بگم که خیلی شخصی حسرتم این اتفاقه. حالا خدا رو شکر با درایت و همراهی همینجا، مثلا ما اینجا مثلا گریم نداریم. خب این خیلی کمک میکنه به اینکه ما به تماشاگر نزدیک بشیم. کوچکترین مثلا فرض کن فون یا پودری، چون تصور کن یک رزمنده تو جبهه بخوش فون بزنه، مثلا من میشم این چیزی تو با لباس مثلا جنگ، مثلا خط صورتت خیلی آرایش شده باشه. من میگم اجازه بده که تماشاگر تمام، اگر عیب و ایراد یا ویژگی یک صورت واقعی داره، هر شکل یه صورتی ممکنه اصلا پوست صافی باشه، همونو ببینه، آنچه که ریل است. حالا کاری ندارم که ممکنه تماشاگر دورتر نبینه، ولی من میگم این ای کاش مثلا یه همچین سالونی وجود داشته باشه که تماشاگر انقدر نزدیک باشه به بازیگر که بتونه نفس به نفس درکش کنه، لمسش کنه و یهو حیرت کنه از اینکه داره یه اتفاق واقعی رو جلوی چشماش میبینه. خیلی به نظر من حیرت انگیزه که شما فرض کنین یه فضایی رو در خط مقدم جبهه بتونین بازسازی کنین جلوی چشم مثلا تماشاگر. خیلی لذت بخش.
قهرمانمون چیکار بکنه؟ یعنی قهرمانای ما توی اون دوره همینجوری بودن؟
تو کدوم دوره؟
تو دوره‌هایی که در روایت می‌کنه بستره.
نه حرفم از این منظره که میگم همیشه حسرتم اینه که در تئاتر ما از این نزدیکی به تماشاگر استفاده کنیم.
از این نزدیکی استفاده بکنیم. ولی قهرمانای ما مگه مثل ما بودن؟ توی اون دوره
واقعی بودن. حرفم اینه واقعی بودن. درسته رفتارشون به نظر من رفتار انسانیشون رفتار شبیه ما میتونسته باشه دیگه، واقعی بودن. اصلا جوری که من همیشه توی این قصه رو همیشه این مسئله رو توی مثلا دوبلو یا رادیو مقایی دارم، توی نمایش های رادیو دو میگم مثلا این طرز حرف زدن که مثلا شما جایی آدم خارجی حرف میزنی، کدوم آدم خارجی انگلیسی که داره انگلیسی شو حرف میزنه، ایتالیایی هم داره اونجوری حرف میزنه، ژاپنی هم که داره، کسی نیست که این شیوه حرف زدن شیک و پیک که مثلا غیر واقعی رو داشته باشه. برای من قابل قبول و قابل درک نیست اصلا. حالا اینا حرفم اینه، اینا آدمای واقعی بودن به قول شما، ولی اصلا همین اینا رو قهرمان میکنه، همین که یه آدم واقعی همچین حرکتی رو کرده که میبینیم این که داره مثل من حرف میزنه، این که داره مثل من ریاکشن میده، این انقدر نزدیکی من میتونم بهش دست بزنم، ولی این رفته مثلا جنگیده به خاطر هزار و یک علت بزرگی که برخورد، دلیل بزرگی که حالت نمایشم ما بهش بپرشون، دلیلهای بزرگتر وجود داشته طبیعتا. حالا یه دلیلی رو که زمینی تر بوده رو مثلا رضا تو کار منوا میکنه، میگه به خاطر مثلا بچه هم.
چرا بعضن تماشاگر ما بعضن دوری میکنه از این نوع ژانر؟ حالا یه اسم ژانر که میاد میگن
من حرفم اینه، برافو، من حرفم اینه که ما اگه غالب ندیم به تماشاگر و بگیم تو میای بخشی از یک زندگی رو میخوای ببینی، من مثلا اینو میگم اشکال نداره، ما میریم در یک جشنواره شرکت میکنیم که یه سری ویژگی ها فکت برای خودش داره، میگه من این کار دارم. تو دنیا همیشه داره این اتفاق میفته، ولی ما حالا باید خودمون از غالب اون در بیایم، اطلاع رسانی درست مردم بکنیم که قرار شما بخشی از یک زندگی، بخشی از به نظر بخش تاریخی از زندگی مردم ایران رو ببینید. چون واقعا یعنی هیچ چیز جالبه در واقع، حالا این تعلیقی که اسم به شما میده برعکس اسم اصلا خیال نیست، این واقعیت تمام اتفاقایی که رو صحنه میفته. و خب به نظرم برای مردم جذابه که واقعیت رو ببینن رو صحنه.
چی شد که شما از پشت میکروفون اومدید رو صحنه، یا اصلا شما صحنه بودید رفتید پشت میکروفون؟
طبیعتا تقدم تأخر اگه مهم باشه کار واقعا نه، من از روی صحنه رفتم پشت میکروفون طبیعتا و افتخارم البته، ولی واقعا صحنه چیزی که اگه آبشو بخوری دیگه نمیتونی ترکش کنی و یه لحظه های اینقدر دلت برش تنگ میشه که به هر آب و آتیشی میزنی که برگردی بهش. و خب اگه آدم سعادت من باشه کار خوبی بهش پیشنهاد باشه چه بهتر. منم یه یکی دو سال بود که نشده بود، پیش نیامده بود متاسفانه، ولی خب خدا شکر کار همیشه در کنار مهدی فریزی عزیز و بقیه بچه‌ها که چقدرم مهدی حالا خودش هم میشه نشسته جلوش نباشه، ولی یکی از بهترین پارتنرهایی که من تجربهش کردم، همراه برای هر کاری توجیه و توضیحی داره، با هم دیگه هماهنگیم و من از دیدن و تماشای بازیش، چون یه موقع هست شما ممکن فرصت نکنی موقعی داری با یکی بازی میکنی ببینیش، ولی من همیشه مهدی رو تماشا کردم و از بازیش لذت بردم.
سخت بازی رو صحنه یا پشت میکروفون که صدای یک نفر رو باید بسازین و جای اون احساس رو منتقل کنید با یک صدا؟
باز من این سختی رو به لذت تعبیر میکنم، هر کدوم لذت داره، هر کدوم لذت خودشو داره، ولی به نظر من مسیر یکیه. به نظر من همیشه تلاش ما باید این باشه که به نظر من تماشاگر ما رو باور کنه و هر چیزی رو که داریم حالا به قول شما حتی میسازیم، من باید اون سازه، اون ساخت، اون چیزی که میسازیم باید قابل باور و قابل لمس باشه. حالا یه خورده تو فضای صوتی یه خورده همه چی شیک و پیکر میشه، من خیلی به این قائل نیستم، احساس میکنم میشه واقعی تر و عادی تر و زندگی تر باشه.
خب الان خود نیما رئیسی خودش رو یک دوبلر یا یک گوینده میدونه، یک بازیگر؟
خب سخت من بخوام در واقع خودم رو ببینیم، من خودم رو طبیعتاً به خاطر اینکه اصلا با همین اتفاق شروع کردم، برای همین اتفاق همیشه تلاش کردم و خودم همیشه طبیعتاً بازیگر میدونستم. حالا اینکه بازیگر خوب یا بدم به عهده تماشاگره، ولی همیشه بازیگری برام ارجح بوده. اتفاقاً از اینکه کمتر بهش رسیدم مال اینه که اهمیت بیشتری برام داشته. راستشو بخوایم دلم می‌خواسته که خورده بیشتر حواشو داشته باشم. طبیعت هر کاری که خیلی دوست ندارم، که یه وقت ممکنه من یه کار دوست داشته باشم که به نظر خیلی از آدم‌ها اون کار چیپی بیاد یا کار مثلا به درد نخوری باشه، حرفم اینه کاری که دوست نداشتم و نرفتم بازی نکردم، کاری که دوست داشتم و بازی کردم. واسه همین تو فضای بازیگری خورده محدودتر عمل کردم. تو فضای صوتی خب نه، خورده خیلی در واقع دست و پای خودم نبستم.
بسیار عالی. برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبان اگه صحبتی دارید بفرمایید.
این صحبتی جز این نیست که به نظرم، نه اینکه من تو این کار بازی میکنم، حتی اگه من این کار رو یکی از بازیگراش نبودم پیشنهاد میدادم که یه بار میان اینو تجربه کنین، با ما اینو امتحان کنین، حالا به این سفارش و پیشنهاد بنده گوش بدین و من خیالتون نیستم رو بیاد روی صحنه سال ناظر زاده، بیان شنونده‌هاتون ببینن و تمام این حرف و بحثایی که اگه حالا حاصل کردن و شنیدن نمودش رو روی صحنه ببینن. یکی از، نمیگم بهترین کار، ولی یکی از بهترین کارهایی است که من به عنوان تماشاگر عرض می‌کنم که میتونن در کل زندگیشون توی تئاتر ببینن. این لذت رو از دست ندن و ازم پیشنهاد جذابی برشون خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما، یعنی تیم آقای تیبال هستید. تا آقای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، مراقب قلب‌های مهربونتون باشید. خدا نگهدار.